ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما را در رادیو فردا و از مجله شامگاهی ما پذیرا باشید. سه‌شنبه دوم آبان ماه سال 1402 خورشیدی است و برابر است با 24 ماه اکتبر سال 2023 میلادی. عزیزان سپاسگزاریم که همراه مایید و ما رو انتخاب میکنید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله 30 دقیقه با افتخار همراهی میکنم، اما نه پیش از آن که همکارم رویا ملکی شما رو در جریان مهمترین و تازه ترین خبرها قرار بده. بعد از اون باز میگردیم و ببینیم چه ها برای شما تدارک دیده.
الهه جان درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کرد جنگ برای نابودی حماس هرچند زمان بر اما ادامه خواهد داشت. ارتش اسرائیل اعلام کرده بیش از 400 هدف متعلق به شبه نظامیان حماس در غزه مورد حمله قرار گرفته و ده‌ها تن از افراد این سازمان از جمله سه معاون فرماندهی کشته شدند. به گفته وزارت بهداشت فلسطینی در دو هفته گذشته در حملات هوایی از اسرائیل به غزه بیش از 5000 تن کشته شدند. به گزارش رویترز با توجه به شرایط کنونی احتمال برقراری آتش بس در جنگ میان اسرائیل و حماس اندک است. تانک‌ها و سربازان اسرائیلی در مرز بین اسرائیل و منطقه تحت حاکمیت حماس متمرکز شده و منتظر دستور برای تهاجم زمینی اند. این عملیات به دلیل نگرانی در مورد گروگان‌هایی که به اسارت حماس درآمده اند عملیاتی پیچیده خواهد بود. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اشاره به تشکیل پرونده برای چند رسانه در موضوع قتل داروش میرشویی و همسرش تهدید کرد در صورت تکرار به گفته او شایعه‌سازی برخوردها ادامه خواهد داشت. مسعود ستایشی در نشست هفتگی خود با خبرنگاران عده‌ای از افراد و جریانات سیاسی را متهم کرد که قصد داشتند نوک پیکان قتل مهرجویی را به سمت نظام بگیرند. او افزود قوه قضاییه نسبت به افراد و رسانه‌های شایعه‌ساز وارد شده و با ارائه هشدارهای لازم برای برخی از آنها پرونده تشکیل داده است. پیشتر دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده بود علیه خبرگزاری رکنا به همین دلیل پرونده تشکیل شده است. روز سه‌شنبه وکیل مونا دختر داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فرق خبر داد که خانواده مهرجویی تا به حال در روند تحقیقات حاضر نبودند و از جزئیات پرونده اطلاع ندارند. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که فعالیت‌های دو سوم از مراکز درمانی در نوار غزه متوقف شده است. کمبود برق و سوخت برای راه اندازی ژنراتورهای برقی سبب شده بسیاری از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در غزه با حداقل امکانات درمان بیماران و مجروحان را ادامه دهند. به گفته این سازمان بین‌المللی روزانه حدود 200 زن باردار نوزادان خود را در شرایط و اماکن غیر امن به دنیا می‌آورند. سازمان جهانی بهداشت درباره بحران کم آبی در غزه نیز هشدار داده و گفته است ساکنان غزه تنها 3 لیتر در روز آب دارند، در حالی که حداقل نیاز آنها 15 لیتر آب در روز برای نوشیدن، پخت و پز و بهداشت شخصی است. پس از حملات مرگبار حماس به اسرائیل، ارتش آن کشور جریان آب، برق و سوخت به نوار غزه را قطع کرد و تا کنون مقدار اندکی است کمک‌های بین‌المللی از طریق گذرگاه رفح در مصر وارد نوار غزه شده است. نیروی دریایی آمریکا با انتشار اطلاعیه‌ای به کشتی‌های تجاری که از دریای سرخ عبور می‌کنند هشدار داد. در این هشدار با اشاره به پرتاب موشک و پهپاد از یمن به دریای سرخ در هفته گذشته 19 اکتبر از کشتی‌های تجاری آمریکایی خواسته شده هنگام عبور از این منطقه به توصیه‌های نیروی دریایی آمریکا توجه کنند. در سومین هفته از جنگ غزه شماری از خطوط هوایی بین‌المللی نیز پروازهای خود به اسرائیل را کاهش داده یا متوقف کردند. و چند خبر کوتاه. وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید آمریکا دو بار به تهران درباره جنگ غزه پیام داده است و وزیر دفاع چین برکنار شد. همچنین مریم عبدی فعال مدنی پس از چند ساعت بازداشت آزاد شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رویا ملکی شنیدیم و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده ایم. در ادامه صف سران و مقامات غربی که در دو هفته اخیر به اسرائیل سفر کردند، امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز راهی این کشور شد و پیشنهاد کرده تا ائتلافی علیه همه گروه‌های تروریستی شکل گیرد. کشمکش‌ها بر سر اینکه کدام نهاد مسئولیت توزیع متادون به معتادان در حال ترک اعتیاد را باید عهده‌دار شود. همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. رئیس جمهوری فرانسه که برای بیان همبستگی کشورش با اسرائیل به این کشور سفر کرده، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری مشترک با نخست وزیر اسرائیل پیشنهاد کرد تا یک ائتلاف بین المللی علیه حماس، حزب الله و سایر گروه‌های تروریستی ایجاد شود. امانوئل ماکرون در اورشلیم گفت: همان گونه که ائتلاف علیه داعش ایجاد شد، پیشنهاد می‌کنم ائتلافی علیه تمامی گروه‌های تروریستی که تهدیدی برای جهان هستند شکل گیرد. با حسین آقایی، کارشناس سیاسی و امور استراتژیک، گفتگو کرده ایم در این باره.
آنچه که آمریکا و قدرت‌های اروپایی به طور مشخص، حالا فرانسه، آلمان و بریتانیا ممکنه دنبالش باشن، ولی به طور مشخص آمریکا این هستش که سعی بکنن اسرائیل رو از انجام عملیات زمینی منصرف بکنن و فضا رو از حالت جنگی ببرن به فضای دیپلماتیک، یک آتش‌بسی رو بتونن تحمیل بکنن به اسرائیل و در این فرایند بتونن زمان بخرن و یک مکانیزمی رو به وجود بیارن به گفته خودشون که همون ائتلاف بین المللی علیه داعش که شکل گرفته بود به سبک اون ائتلاف بین المللی علیه حماس رو ایجاد بکنن و بتونن اسرائیل رو قانع بکنن که فعلا عملیات زمینی رو انجام نده. ولی ببینید، اگر دقت بکنیم، همون ائتلاف بین المللی علیه داعش که سال 2014 بعد از شکل گیری داعش و اعلام خلافت اسلامی توسط ابوبکر البغدادی شکل گرفت، یک ائتلاف نظامی بود با مشارکت تعداد زیادی از کشورها از جمله خود قدرت‌های اروپایی و آمریکا، و عملا حملاتی رو انجام دادن علیه مواضع داعش در عراق و سوریه. به طور مشخص اگر منظور امانوئل ماکرون همین ائتلاف نظامی به سبک ائتلاف نظامی علیه داعش باشه، پس خوب رقه به طور مثال در سوریه در سال 2017 همون ائتلاف به رهبری آمریکا در جنگ با داعش وارد شهر رقه شد و عملیات‌های نظامی انجام دادن، حملات هوایی سهمگینی علیه نیروهای داعش، دقیقاً شبیه همون چیزی هستش که اسرائیل به دنبال آن هست در غزه. و همون موقع هم داعش از مردم به عنوان گوشت دم توپ و سپر انسانی استفاده کرد. برای آمریکایی‌ها یک سری کوریدورهای رو برای خروج غیر نظامیان ایجاد کردن. تقریبا 80% شهر رقم توسط آمریکایی‌ها تقریبا با خاک یکسان شد. بنابراین از نگاه منطقی خیلی معنی نمیده که اون چیزی که امانوئل ماکرون پیشنهاد کرده شد دقیقاً همون چیزی هستش که اسرائیل دنبالش است.
آقایی، فرانسه در سال‌های اخیر با مشکلات بزرگی در رابطه با اسلام تندرو و افراطی درگیر بوده. در حال حاضر هم صحنه اعتراضات بزرگیه که با همون شعار الله اکبری که به قتل‌های در این کشور انجامید، اکنون همون شعار در تظاهرات گسترده و گاه خشن در فرانسه در حمایت از غزه داده میشه. از دیدگاه شما این پیشنهاد امانوئل ماکرون تا چه اندازه به این مسائلی که در سالهای اخیر از جمله در مورد نشریه شارلی ابدو به وقوع پیوست میتونه ارتباط داشته باشه؟
ببینید، بحث بین افرادی که به صورت مسالمت‌آمیز نسبت به آنچه در غزه در جریان هست اعتراض میکنن در خاک اروپا یا هر جای دیگه دنیا، جدا هست از افرادی که دست به خشونت میبرن در اروپا. و این اسلامگرایی افراطی محصول و نتیجه خود سیاست‌های قدرت‌های اروپایی هستش. اتفاقا در همون ائتلاف بین‌المللی علیه داعش بود که بسیار زیادی از افرادی که در این کشورها بودن، در عراق، سوریه، گسیل شدن به اروپا، سر از اروپا درآوردن. و عملا بسیار از اونها، ممکنه نه همه اونها، قطعا اینطور نیست، هستن افرادی که در بین اونها همون اسلامگرایان افراطی هستن. و این بازیگران اروپایی به طور مشخص، حالا اینجا فرانسه، اینها بیم اون رو دارن که در نتیجه اقدامات اسرائیل اروپا دستخوش نوعی درگیری‌های فزاینده‌تر، نوعی جنگ صلیبی بشه. حالا نه به اون معنای واقعیش، ولی به هر حال مثل اون نبردهای بسیار حتی خونبار بین طرفین. به خاطر همین دارن تمام تلاش خودشون رو می‌کنن که از تشدید تنش بکاهن و اسرائیل رو قانع بکنن که عملیات زمینی انجام نده تا بتونن به نوعی روی اون سیاست‌های اشتباه خودشون از این طریق سرپوش بگذارن، ولی مطمئن باشید که این حل مسئله نیست، فقط یک بانداجی هستش روی اون بحرانی که باهاش اروپا دست به گریبان هست.
آقای برگردیم به امانوئل مکرون که گفته حماس یک سازمان تروریستیه که باید با اون بدون ترحم و با قوه قهریه برخورد بشه و گفته که حماس برای فلسطینی‌ها جز تباهی کاری نکرده. از دیدگاه شما به عنوان یک تحلیلگر استراتژیک، واقعا حماس برای غزه چه کرده است؟ آیا کاراش در جهت حمایت از مردم غزه است؟
ببینید، حماس سعی کرده از آرمان فلسطین که اون هم برای خودش وجاهتی داره، از اون داره به عنوان یک بازیچه استفاده میکنه برای اهداف سیاسی و ژئوپلیتیک و اقتصادی خودش در ارتباطش با جمهوری اسلامی. حماس اگر به فکر مردم غزه بود، خب بتونست در تامین آب، غذا و بقیه موارد کمک بکنه. اگر حماس به فکر مردم غزه بود، هیچگاه از اونها به عنوان سپر انسانی و یا گوشت دم توپ استفاده نمی‌کرد و زمانی که اسرائیل هشدار میده که غیر نظامیان از شمال نوار غزه گسیل بشن به سمت جنوب تا اسرائیل بتونه عملیات زمینیشو علیه نیروهای حماس انجام بده، نیروهای حماس ممانعت نمی‌کردن از اینکه غیر نظامیان در تیررس حملات اسرائیل قرار نگیرن. بنابراین حماس اتفاقا دشمن خود مردم فلسطین میتونه به نوعی باشه و داره از این آرمان فلسطین به عنوان یک ابزار و بازیچه استفاده می‌کنه و اسرائیل هم به حال به نظر میرسه هیچ گزینه‌ای نداره جز اینکه بخواد حماس رو از بین ببره، چون اگر اسرائیل نتونه بازدارندگی خودش رو که در نتیجه حمله تروریستی حماس در 7 اکتبر 2023 از بین رفت احیا بکنه، اسرائیل در این جنگ شکست راهبردی بزرگی رو تحمل شده و عملاً موجودیتش در دراز مدت مورد مخاطره جدی‌تر قرار خواهد گرفت، چون عدم دستیابی اسرائیل به هدف راهبردیش یعنی احیای بازدارندگی این گروه‌های شبه نظامی جمهوری اسلامی به طور مشخص حماس رو بیش از پیش ترغیب می‌کنه که اونها به اون هدفی که در منشور خودش بهش اشاره کردن و اون نابودی اسرائیل هست دست پیدا بکنن. بنابراین به نظر میرسه که اسرائیل با یک معمای راهبردی بسیار بسیار حیاتی، تاریخی و سرنوشت ساز روبروست و عملاً باید بتونه برای احیای بازارندگی خودش تلاش بکنه، در غیر این صورت شکست راهبردی بسیار بسیار بزرگ و حتی میشه گفت مفتزنایی رو متحمل شده.
نکته دیگه این که به رغم هشدار اسرائیل و آمریکا به حزب الله و نیروهای دیگر تحت حمایت ایران برای عدم آتش افروزی، اما مقاومت اسلامی عراق به چند پایگاه آمریکا در عراق و سوریه حمله پهپادی و موشکی کرده. حالا از دیدگاه شما این چگونه عواقبی رو در بر خواهد داشت؟
همه چیز بستگی به نوع واکنش آمریکا داره، یعنی آمریکا باید بتونه که بازدارندگی ایجاد بکنه در برابر این نیروهای شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی، دست کم در مورد اخیر که حدود 15 پهباد و 4 موشک از طرف حوثی‌های یمن در طول روزهای گذشته پرتاب شد، گفته شد به سمت اسرائیل، به طور مثال ناوشکن USS کارنی وارد عمل شد و تونست اونها رو رهگیری و ساقط بکنه، ولی همچنان ما شاهد یک نوع تنش هستیم در عراق و سوریه علیه پایگاه آمریکایی. به باور من اگرچه آمریکا این ناوگروه‌های جنگی رو فرستاده به منطقه، این به نوبه خودش صرفاً ایجاد بازدارندگی نمی‌کنه. آمریکا زمانی میتونه بازدارندگی رو به طور مؤثر و کارآمد در برابر این نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی ایجاد بکنه که وارد اکت و عمل بشه و این میتونه به صورت پیشدستانه باشه. این به هیچ وجه به معنای حمله به ایران نیست. ما مسائل رو نباید از اون کانتکست و متن اصلی خودش جدا بکنیم. حمله میتونه به مواضع نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی به صورت تهاجمی برای ایجاد بازدارندگی باشه و به نظر میرسه که دولت بایدن فعلا به صورت محدود این کار رو انجام داده. بنابراین خود آمریکا هم با چالش بسیار زیادی روبروست. باید ببینیم در روزهای آینده یا ساعات آینده سطح تنش افزایش پیدا میکنه و یا آمریکا به طور فزاینده‌تر برای ایجاد بازدارندگی وارد عمل خواهد شد یا نه.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اکنون در اسرائیل است. پیش از امانوئل مکرون، مقامات و سران کشورهای مختلفی چون آلمان، آمریکا، رومانی، هلند، قبرس، یونان و ایتالیا برای ابراز همبستگی با اسرائیل به این کشور سفر کرده بودند. امانوئل مکرون امروز در یک نشست خبری مشترک با نخست وزیر اسرائیل در اورشلیم گفته همان گونه که ائتلافی علیه داعش ایجاد شده بود، پیشنهاد میکنم ائتلافی علیه تمام گروه‌های به گفته او تروریستی که تهدیدی برای جهان هستند شکل بگیرد. در این مورد و دیگر موارد حول حشین با حسین آقایی تحلیلگر بین الملل و امور استراتژیک گفتگو می کردیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
عزیزان خاموش نمونید. اگر گپ و گفتی با میلیون ها شنونده رادیو فردا دارید، بد نیست که حتما با شماره واتساپ رادیو فردا، از جمله راه های ارتباطی بسیار زیادن، اما شماره واتساپ ما که میتونید رایگان با اون در تماس باشید 2420-725-970-30. و ما بشنوید که آرشام رضایی، کنشگر سیاسی مشروطه‌خواه، آنگونه که خانواده‌اش میگویند حدود یک هفته است که به دلایل نامعلوم و سوی نهاد اطلاعاتی نامشخصی در کرج بازداشت شده. در این باره همکارم بنیامین صدر گفتگویی داشته با روشنک استرکی، فعال سیاسی و از نزدیکان آرشام رضایی، و از او درباره آخرین وضعیت آرشام پرسیده است. بریم و بشنویم.
آرشام مدتی بود که به دلیل تشکیل یک پرونده‌ای که برای چند فعال مدنی و سیاسی از جمله آرشام صورت گرفته بود، در خانه مادریش زندگی نمی‌کرد و به اصطلاح زندگی مخفیانه داشت، ولی در تهران و هومه بود و روز سه‌شنبه 25 مهر ماه، یعنی یک هفته پیش، توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد در محلی که سکونت داشت، در فردیست کرج. دو اتومبیل با چند مأمور صبح سه‌شنبه اومدن به اون محل، بازداشتش کردن. همسایه ها شاهد بازداشت بودن و خانواده هم بعد از اطلاع از این موضوع به اون محل مراجعه کردن و با همسایه ها صحبت کردن و حتی همسایه ها از این گفته بودن که همراه آرشام لباس های اون رو هم که در اون خونه بوده ماموران با خودشون بردن، کفش های آرشام رو هم بردن. یعنی یک روایتی رو داشتن از این بازداشت.
خانم استرکی، مشخص هست که چه نهاد یا ارگانی آرشام رضایی رو بازداشت کردن و دلیل بازداشتش چه بوده و اساساً آخرین وضعیتش چه هست؟
متاسفانه خانواده همچنان نه از نهاد بازداشت کننده و نه از محل نگهداری آرشام بی اطلاع هستند. خانواده طی یک هفته گذشته چندین بار مراجعه کرده به دادگستری، به دادگاه انقلاب کرج به تبع، به دلیل اینکه آرشام در فردیس بازداشت شده. همین امروز صبح هم یکی از اعضای خانواده بار دیگه مراجعه کرده اونجا و دادیار گفته که آرشام اینجا نیست و ما نمیدونیم کجاست، و خب خانواده خواستار یک اطلاع دقیق از وضعیت این عضو خانوادهشون شدن و نهایتا دادیار گفته که آرشام نمیتونه با شما فعلا تماس بگیره، ولی ما پیگیری میکنیم که دست کم یکی از همکاران در روزهای آینده به شما اطلاع بدن که آرشام کجاست. یعنی با این پاسخ مشخصا آرشام بازداشت شده اینطور که به نظر میرسه، ولی بر اساس ادعای دادیار در احتمالا کرج نگهداری نمیشه. ولی خب همچنان خانواده نگران هستن، چون قاعدتا هفته پیش بهشون گفته بودن که آرشام بعد از یکی دو روز با شما تماس میگیره، ولی همچنان با گذشت 7-8 روز از بازداشت هنوز تماسی از سوی آرشام صورت نگرفته و خیلی خانواده نگران سلامت وضعیتش هستن.
همکارم بنیامین صدر گفتگویی داشت با روشنک استرکی در مورد آرشام رضایی، کنشگر سیاسی مشروطه‌خواه، که حدود یک هفته است که به دلایل نامعلوم در کرج بازداشت شده است.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
در کشمکشی بر سر اینکه کدام نهاد باید مسئولیت توزیع متادون را به معتادان در حال ترک اعتیاد بر عهده گیرد، روز دوشنبه درمانگران اعتیاد در اعتراض به تصمیم جدید وزارت بهداشت مقابل ساختمان این وزارتخانه در تهران صف بستند و شعار دادند. عزیزان، گزارشی براتون تهیه کردم در این رابطه. هزار و دویست درمانگر اعتیاد روز دوشنبه، آنچنان که خبرگزاری مهر گزارش داده، مقابل ساختمان وزارت بهداشت گرد آمدند تا به سلب امتیاز توزیع متادون به وسیله کلینیک‌های ترک اعتیاد یا همان مراکز درمان اعتیاد و به جای آن دادن این امکان به داروخانه‌ها اعتراض کنند. خبرگزاری مهر به توافق‌های پیشین وزارت بهداشت، ستاد مبارزه با مواد مخدر، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و همچنین سازمان نظام پزشکی اشاره کرده و می‌گوید که 1200 درمانگر اعتیاد معترض گفتند این وزارتخانه به این توافق‌ها بی‌اعتنایی کرده و تصمیماتش سبب تضعیف مراکز ترک اعتیاد شده است. فرهاد گشتاسبی، رئیس هیئت مدیره صنف درمانگران اعتیاد تهران، این تصمیم وزارت بهداشت را سبب آسیب دیدن گیرندگان خدمات آنها دانسته است. به نوشته مهر، درمانگران معترض گفتند دیگر چاره‌ای جز اعتراض به این شکل برایشان باقی نمانده بود. مدیس توکلی، کارشناس آسیب‌های اجتماعی که 14 سال کار در بهزیستی و شهرداری تهران و از جمله کار با معتادان و کلینیک‌های ترک اعتیاد را در کارنامه خود دارد، در گفتگو با رادیو فردا این کشمکش بر سر توزیع متادون را دارای پیشینه‌ای طولانی می‌خواند.
مطرح شدن و مجدد این دعوای قدیمی برای کسایی که سابقه طولانی در حوزه اعتیاد دارن اصلا چیز جدیدی نیست. از زمانی که قرار شد متادون و بوپرونورفین به عنوان درمان برای ترک اعتیاد در اختیار افراد قرار داده بشه، این دعوا سر این بود که متولی این امر کلینیک‌های خصوصی باشن یا اینکه داروخانه ها باشن. یه دعوای قدیمیه که خب بالاخره بیمه این میرفت که یک روزی یک طرفی برنده این دعوا باشه. اما نکته‌ای که همیشه از ابتدا در جلسات و سیاست‌گذاری‌ها مطرح می‌شده که چرا این متادون فقط باید از طریق داروخانه ارائه داده بشه به افراد، یک خب بابت اینی که فرمت دارویی داره و مثل بقیه داروها باید از کانال داروخانه وارد بشه، اینجوری کنترل روش اتفاق می‌افته و حالا تخلفات کلینیک‌ها رو کاهش میده که دیگه داروی دیگه ای قاطیش نمیشه، با همون خلوص تایید شده یه وزارت بهداشت ارائه میشه. و نکته بعدی این که همیشه این توجیه بوده که کلینیک ها بجز ارائه متادون ارائه خدمات روان درمانی هم دارن. پس اگه متادون ازشون گرفته بشه، باز ارائه خدمات روان درمانی و مشاوره و حالا روش های دیگه برای ترک اعتیاد مثل روش های شناختی باقی میمونه. پس هیچ محدودیتی نداره، هیچ معذوریتی نداره، باعث بسته شدن کلینیک های ترک اعتیاد نمیشه اگر متادون گرفته بشه از کلینیک ها و از کانال داروخانه ارائه داده بشه.
مدیس توکلی، کارشناس آسیب‌های اجتماعی، از پول ساز بودن همه مراحل عرصه اعتیاد و حتی ترک اعتیاد می‌گوید.
بر کسی پوشیده نیست که اعتیاد یکی از فیلدهای فوق‌العاده پول بیار در بهداشت و درمان ایران هست و اغلب کشورها. از طرفی سازمان‌های خیلی زیادی به طور همزمان متولی امر اعتیاد هستند: بهزیستی، شهرداری، نیروی انتظامی، مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران و بقیه سازمان‌ها. ولی واقعیت هست این وسط اینه که وقتی که موقع پاسخگویی میشه، این جسم بیجان اعتیاد ایران که زمین افتاده، هیچ کس حاضر نمیشه گردنش بگیره. فقط اون قسمتی که قراره ازش منفعت مالی برداشته بشه، بودجه براش گرفته بشه یا هر چیز دیگه، انگار همه خیلی مشتاق هستن ورود بکنن.
شارمین میمندی نژاد، فعال اجتماعی و بنیانگذار جمعیت امام علی که سابقه از جمله کار با معتادان به ویژه کودکان معتاد را در سالهای کار جمعیت امام علی تجربه کرده است، نیز همچون دیگر صاحب نظران به ریشه مسئله اعتیاد و پول ساز بودن آن در تمامی مراحل می‌پردازد و او نیز مسئولان را در رأس این مسئله می‌داند.
به نظر من حکومت ایران در زمینه مبارزه با اعتیاد هیچ امیدی بهش نیست. وقتی که مافیای پخش مواد مخدر تا بیت رهبری و درون سپاه هم حتی نفوذ کرده و ما میبینیم بسیاری از مسئولین رده بالای مملکت غرق در اعتیاد و احتمالاً فروش مواد هستند، در این شرایط به نظر میاد که کارشناسی ها و دلسوزی ها کاسبکاری و خانمان سوزی است. یادمون نره همین حکومت خانه خورشید رو با 40 سال خدمات بست و آسیب دیدگانی رو که از بیکفایتی و اعتیاد حکومتی هستند بی‌خانمان کرد.
به نوشته خبرگزاری مهر، درمانگرانی که روز دوشنبه مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند، راه حل‌های را نیز پیشنهاد کردند که تقویت مراکز موجود و انجام دوباره ارزیابی این مراکز از جمله مهمترین ها بود.
بازار تله فروشی ساری
گوهر داشته
کرد، اشک، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. شما ورزش دوستان همیشه باید صبر و شکیبایی داشته باشین تا نوبت خبرهای ورزشی برسه. رسید بالاخره. مهسا باقری و خبرهای ورزشی.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. در پایان روز دوم بازی‌های پاراسیایی هانگشو و در رشته پارا دو و میدانی، پرستو حبیبی و الهام صالحی در رشته پرتاب وزنه به مدال طلا رسیدند. مهرداد مرادی مدال طلای 200 متر رو به گردن آویخت، علی پیروج در پرتاب نیزه به مدال طلا رسید و سجاد نیک‌پرست صاحب مدال نقره شد. صادق بیت‌سیاه هم در پرتاب نیزه به مدال نقره رسید. در پارا تیراندازی و در رشته تپانچه 10 متر فائزه احمدی موفق به کسب مدال طلا شد و ساره جوانمردی پرچمدار کاروان ایران هم مدال نقره کسب کرد. اما در پارا وزنه برداری محسن بختیار صاحب مدال نقره شد و سید یوسف یوسفی به مدال برنز رسید. در پارا قایقرانی اسلام جاهدی مدال طلا رو به گردن آویخت، شهلا بهروزی راد صاحب مدال نقره شد و رویا سلطانی هم به مدال برنز رسید. اما در پارا دوچرخه سواری هم محمد دلیر در تایم تریل انفرادی به مدال برنز رسید. روزا ابراهیمی و مهدی پور رهنما در پارا تکواندو به مدال طلا رسیدند. سعید صادقیان پور در وزن منفی 63 کیلوگرم موفق به کسب مدال نقره شد. رومینا چمسورکی هم مدال نقره به دست آورد. در پارا جودو موسا غلامی در وزن منهای 90 صاحب مدال نقره شد و مهدی برجلو در وزن منهای 73 کیلوگرم موفق شد مدال برنز رو از آن خودش کنه. در رقابت‌های شنای بازی‌های پاراسیایی سینا زیغمی نژاد دومین مدال طلای خودش رو این بار در 50 متر آزاد به دست آورد. او دیروز هم در 100 متر قورباغه طلا گرفته بود. محمد حسین کریمی هم مدال برنز 100 متر پروانه رو به گردن آویخت. در پارا وزنه برداری هم امیر جعفری موفق شد مدال نقره به دست بیاره. اما در ورزش‌های تیمی، تیم ملی والیبال نشسته زنان دومین بردش رو به دست آورد و با نتیجه 3-0 مغولستان رو شکست داد. والیبال نشسته مردان هم در دومین بازی مقابل قزاقستان قرار گرفت و 3-0 پیروز شد. تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران شروع قدرتمندی داشت و با نتیجه 90-23 فیلیپین رو شکست داد. تیم ملی فوتبال زنان ایران که برای صعود به المپیک پاریس تلاش میکنه، برای برگزاری بازی‌های گروه A انتخابی در استرالیا به سر میبره. ایران که در این گروه با تیم‌های استرالیا، فیلیپین و تایوان هم گروه روز پنجشنبه و در اولین بازی به مسافه استرالیا میره. حدیث بساتچیر بازیکن تیم ملی ایران با اشاره به گروه سخت ایران در مسیر پاریس گفته: استرالیا مهمترین حریف ماست و با آمادگی مقابل این تیم به میدان میریم.
توی گروه خیلی سختی افتادیم، بازی اولون با استرالیایی که به نظر من سنگین‌تر از دو تا بازی بعدیمون هست که با فیلیپین و چین تایپه داریم، ولی خب همه بچه‌ها از روی خیلی خوبی برخوردارن، همه تلاشمون رو می‌کنیم ان شاءالله که بتونیم بهترین نتیجه رو رقم بزنیم.
اما هفته سوم رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال اروپا از امشب با برگزاری 8 مسابقه آغاز میشه. در مهمترین بازی‌های امشب بایرن مونیخ در ترکیه به مسافه گالاتاسارای میره. صحبت‌های توماس توخل سرمربی بایرن مونیخ رو پیش از این بازی بشنویم.
ما برای بردن یک بازی مهم آماده ایم. ما می‌خوایم از گروهمون صعود کنیم و می‌دونیم که توی لیگ قهرمانان باید قدم به قدم پیش رفت. ما به اندازه کافی قوی هستیم که از گروهمون بالا بریم. تیم مقابل هم تیم خیلی پرقدرتیه، پس باید ما با احتیاط و پرقدرت ظاهر بشیم.
در سایر بازی‌های امشب اینتر میزبان سالزبورگ، منچستر یونایتد با کوپنهاگن دیدار می‌کنه، سویا با آرسنال، لانس با آینتوون، یونیون برلین مقابل ناپولی، بنفیکا با رئال سوسییداد و براگا مقابل رئال مادرید قرار می‌گیره. کارل آنچلوتی سرمربی رئال مادرید معتقده اگه تیمش در بازی امشب خوب دفاع نکنه، مقابل براگا با مشکل روبرو میشه.
بازی مهمی پیش رو داریم مقابل تیمی که همیشه گفتم فوتبال رو به خوبی بازی میکنه. ما باید خوب دفاع کنیم وگرنه به درد سر میفتیم. به بازی‌های بعدی فکر نمی‌کنیم و تمام تمرکزمون روی این بازیه. هر بازی برای ما مهمترین بازیه، بنابراین باید بهترین بازی رو به نمایش بذاریم.
به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
در پایان این مجله شامگاهی اجازه بدید که بگم که نخست ساعت 22 با مجله شبانگاهی برمیگردیم و یادآوری کنم که شما در تمام برنامه‌های رادیو فردا با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران فراوانی آشنا میشید، اما میدونستید که اونها اغلب تحلیل‌هاشون رو اغلبش رو بر نظرات افرادی مثل شما استوار میکنن، افرادی که از نزدیک مشکلات و معضلات جامعه رو باهاش دست و پنجه نرم میکنن. صدای خودتون رو به گوش اونها برسونید. 2420-725-970-30. خدا نگهدار تک تک شما.